بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. الرابع ان ثابت فی کل من المشتبهین لاجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقع فیهما هو وجوب الاجتناب. در این تنبیه چهارم مرحوم شیخ انصاری یک مطلب کبروی رو میخواد بیان بکنه، اونم این هست که در قاعده احتیاط که همون مقدمه علمی باشد احکام تکلیفی مترتب هست ولیکن احکام وضعی مترتب نیست. مثلا چیزی که مشتبه به حرام باشد الا ولو بود ما بعد ازش کار بکنیم، اجتناب بکنیم، این حرمت میاد، حرمت ظاهریه که جز احکام تکلیفیه هست، ولیکن احکام وضعی مترتب نمی شود که کسی اگر مشتبه به مثلا خمریت را استعمال کرد ما حد را بر او جاری بکنیم. حد جز احکام چی هست؟ وضعی هست، بلکه احکام وضعی روی عناوین واقعی می رود نه چیزهایی که مشتبه باشند. بنابراین اگر چیزی مشتبه به مثلا نجاست باشد بله اجتناب از او واجب است، یعنی حرمت ظاهری می آید که می شود جز احکام تکلیفی، ولی احکام وضعی مترتب نمی شود. این از جهت کبرا که لا غبار له، از این جهت هیچ کس تشکیک نکرده. ولیکن تمام بحث تنبیه چهارم مرحوم شیخ انصاری در مورد اشکال صغروی هست که مطرح میشه، اونم این هست که اگر یک شیء مشتبه به نجاست بود این ملاقات با یک شیء دیگری پیدا کرد، آیا اون شیء ملاقی هم نجس هست یا نیست؟ مثال صغروی، اگر قائل بشویم که نجاست اون شیء ملاقی جز احکام وضعیه هست بنابراین حکم به تنجسش نمی شود، ولیکن اگر قائل شدیم که تنجس اون شیء ملاقی جز احکام تکلیفیه هست اون حکم مترتب میشه. تمام بحث روی این هست که آیا نجاست ملاقی جز احکام وضعیه هست یا جز احکام تکلیفیه، تا بره و تحت کبرا، چون کبرا درش اشکالی نیست که اگر احکام تکلیفی باشد مترتب می شود حکم، ولیکن اگر احکام وضعی باشد مترتب نمی شود. که اینجا دو وجه هست بلکه دو قول هست. بعضی ها قائل شدن که این نجاست شیء ملاقی جز احکام تکلیفیه هست لذا حکم به تنجس اون شیء چی می شود؟ ملاقی می شود. یعنی همین جور که شیء ملاقا که مشتبه به نجاست هست اجتناب از او واجب هست، شیء ملاقی هم به گونه هست که اون حکم وضعی بر او مترتب می شود. که اینجا دو قول هست که جناب علامه حلی و جناب ابن زهره به این میل پیدا کردن که این تنجس شیء ملاقی جز احکام چیه؟ تکلیفیه هست، لذا گفتن باید از اون شیء ملاقی هم چه کار کرد؟ اجتناب کرد. به خلاف مشهور که تنجس شیء ملاقی را جز احکام وضعیه می دانند لذا حکم به تنجس نمی کنن. و مرحوم شیخ انصاری همین قول مشهور رو تقویت می کنه. درست شد؟ بنابراین یک بار دیگه، در کبرا بحثی نیست که احکام تکلیفیه در مقدمه علمیه مترتب می شود، که مقدمه علمی همین چی هست؟ بحث قاعده احتیاط هست، ولیکن احکام وضعیه مترتب نمی شود. اگر شخصی یک خمیر رو که مشتبه به خمریت هست گرفت استعمال کرد ما نمیتونیم حد را بر او جاری بکنیم، چون حد جز احکام چی هست؟ وضعی هست، بلکه میتونیم وقتی هم که شک کردیم اصالت عدم وجوب حد را بر اون چیکار بکنیم؟ جاری بکنیم. از یک طرف بگیم ما اون چیزی که انجام شده مثلا خمر هست حرمت ظاهری دارد، ولیکن از یک طرف حد خمر را بر او جاری نکنیم، اشکالی هم نداره، چون چیزی که در این قاعده احتیاط مترتب میشه احکام تکلیفیه هست، نه اینکه بالملازمه بگیم که احکام وضعی هم مترتب باشه. این کأنه مانند این بحثی بود که توی استصحاب میگفتیم استصحاب در مثبتات خودش حجت نیست، اصل مثبت میگفتیم حجت نیست، بعد به قدر متیقن شکار بکنیم اکتفا بکنیم دیگه، اون لوازم عقلیش حجت نیست. چجوری اصل استصحاب در مثبتات خودش حجت نیست نبود؟ اینجا هم اصل احتیاطه، اصل احتیاط قدر متیقنن در احکام تکلیفیه ساری و جاری هست، ولی احکام وضعی که جز لوازم عقلی این هست در اونا حجت نیست. چون اون میتونیم بحث رو اینجور مطرح کنیم، چون وقتی از شد یک امر تعبدی فقط برای رفع استیصال مکلف محقق شد، فقط در قدر متیقن خودش حجته، دیگه در اون لوازم عقلی خودش حجت بفرمایین نیست. لذا اینجا میفهمن که این قاعده احتیاط چون جز اصول هست فقط احکام تکلیفی بر آن مترتب میشود، ولی احکام وضعی که جز لوازم عقلیه این حکم تکلیفی هست اون احکام مترتب نمی شود. این از جهت کوبرا. ولی تمام بحث این هست که آیا این تنجس شیء ملاقی جز احکام تکلیفیه هست یا اینکه جز احکام وضعی هست. جناب علامه حلی و ابن زهره به این تمایل پیدا کردن که این جز احکام تکلیفی هست، یعنی همینجور که شارع مقدس از شیء ملاقات داره اجتناب میکنه که مشتبه به حرام باشد و مشتبه به نجاست باشد، اگر این ملاقات کرد با شیء ملاقی نسبت به اونم باید چه کار بکنیم؟ اجتناب بکنیم. چنانچه ابن زهره در کتاب غنیه این مسئله رو مطرح میکنه که حکم به تنجس ماء قلیلی میکنه که به ملاقات نجاست شده. دلیلش هم این هست که شارع مقدس وقتی میگه و رجز فهجر، از ناپاکی انسان باید دوری کند، این هم شامل شیء ملاقا میشود هم شامل شیء بفرمایید ملاقی میشود، ولی اون که شیء ملاقا مشتبه به تنجسه، یعنی علم اجمالی داریم که این ظرف نجس شده یا ظرف دیگر. حالی یکی از این احد المشتبهین ملاقات پیدا کرد با یک شیء ملاقی، میگه همین جور که این شیء ملاقا نجس هست، بنابراین البته مشتبه به نجاست بوده، ما حکم به چیزش میکنیم نجاستش میکنیم. اگرم چیزی با این ملاقات پیدا کرد که ماء قلیل باشد اونم چی شده؟ نجس شده. چرا؟ برای اینکه کهنه بود تنجس اون شیء ملاقی جز احکام تکلیفی هست که شارع مقدس وقتی میگه و رجس و فهجر، لا به شرط از این هست که این شیء ملاقی باشد یا شیء ملاقا باشد. البته تمام بحث روی این هست که این مشتبه به تنجس باشه. بله اگر این مشتبه به تنجس نباشد، این شیء ملاقا که نجس باشد، به شما از کنم حتما شیء ملاقی را نجس میگن، ولی اگر این مشتبه بود، بنابر قاعده احتیاط گفتیم که باید از این اجتناب بکنیم. این اگر ملاقات کرد با یه شیء دیگر، آیا اونم متنجس است و اجتناب از او واجب است؟ مرحوم ابن زهر میگه بله. یا چنانچه در اخبار، این یک دلیل شد. دلیل دوم در اخبار از حضرت امام صادق، اونجا میفهمن تعامی که به شما از کنم بت الذی مات فیه فأره، اگر موش در آن مرده باشد باید چه کار بکنیم؟ ازش اجتناب بکنیم. چرا؟ برای اینکه حرام. و تمسک میکنن به این آیه شریفه ان الله سبحانه حرم المیت. چرا؟ برای اینکه حضرت باری تعالی از میت را چیکار کرده؟ حرام کرده است. خب میت میشود اون چی؟ اون فعره. حالا اگر چیزی مشتبه بود که انهو به میته، ملاقات با یک شیعی پیدا کرد، امام میفرمان که از اونم باید چه کار بکنیم؟ اجتناب بکنیم. لذا اینجا حکم به تنجس شیء ملاقی شده است. این قول علامه حلی که در کتابه به شما از کنم منتهای خودش این اخبار رو مطرح کرده و جناب ابن زهره که قائل به تنجس اون شیء ملاقی شده، یعنی فهوای کلام تنجس شیء ملاقی را جز احکام تکلیفیه دانستن، نه جز احکام وضعیه. به خلاف مشهور که میفهمن تنجس این شیء ملاقی جز احکام وضعی هست و احکام وضعی مترتب بر عنوان واقعی است نه عنوان مشتبه. بله، اگر واقعا چیزی ما دیدیم نجس بود، ملاقات با شیء دیگه پیدا کرد، میتونیم بگیم که اون شیء ملاقی هم متنجس است. ولی اگر مشتبه به نجاست بود، اگر ملاقات با شیء دیگر پیدا کرد، حکم به تنجسش نمی شود. چرا؟ برای اینکه تنجس شیء ملاقی جز احکام وضعی است و احکام وضعی روی عنوان واقعی می رود نه روی عنوان مشتبه، چنانچه مشهور قائل به این هستند و مرحوم شیخ انصاری می فهمه اقوام همین قول مشهور است، نه اینکه ما بیام چه کار بکنیم. بله، حکم به تنجس شیء ملاقی بکنی. البته این مثال سهروی هست، خیلی بحثی نیست. اون چیزی که حالا از جهت کبرا برای ما مهم هست اینه که در قاعده احتیاط فقط احکام تکلیفی مترتب می شود، احکام وضعی مترتب نمی شود. حالا مرحوم شیخ انصاری بعدش مفصل وارد این ادله خصم شده که چرا اینها قائل به تنجس بله شیء ملاقی شدن، که دو تا دلیل آوردن. یکی دلیل ابن زهره بود در غنیه که میگه بر اساس اون آیه شریفه که میفرمان بر رجز فحجر، بنابراین هم شیء ملاقی نجس هست و هم شیء بله ملاقا. و دوم دلیلشون هم که اخبار بود. دلیل اول رو ایشون میفرمان که ما این ملازمه را نمیپذیریم که اگر شیئی که مشتبه بود این نجس بود، اگر ملاقات با دیگری هم پیدا کرد اونم نجس باشد. چرا؟ برای اینکه ما می‌بینیم عنوان واقعی نیست تا اینکه احکام وضعی مترتب بشود قائل به ملازمه نمی‌شویم. مگر اینکه اگر بعضی وقتا ما دیدیم در روایات این مسئله اگر مطرح شده، میگه به واسطه امارات خارجیه است، یک اماره اونجا هست که میگن اون شیء ملاقی متنجسه، میگن نه فی حد نفسه حکم به تنجس نمیشود. مانند این که مثلا اگر بلدی که به شما هم قبل از استبراء از شخصی خارج بشود، اینها این بلل مشتبه رو میگن چیه؟ متنجس. و اگر ملاقات با شیئی پیدا بکند اونم میگن چیه؟ متنجسه. لذا باید از اون چی کار بکنن؟ اجتناب بکنن. خب اینجا کأنه این شد که بنابراین اون احکام وضعی مترتب شد. چرا؟ برای این که بلل مشتبه که نجس شد با ملاقات شیئی دیگر نباید حکم به تنجس او بشود. میگه این به خاطر امارات خارجی است. چرا؟ برای این که شارع مقدس فرموده است که بللی که مشتبه باشد قبل از استبراء اگر از انسان خارج بشود، این باید چی باشه؟ بگیم همان بول هست. اینجا هم بر اساس اصل نیست، بلکه علی ظاهر این گونه است. وقتی که این بول شد، لذا اگر با چیزی ملاقات پیدا کرد الا ولو بود، اونم باید بگیم چیه؟ متنجس هست و باید از اون اجتناب کرد و طهارت ایجاد کرد. لذا این به جهت امارت خارجیه هست که ما میگیم اون شیء ملاقی متنجس است. بنابر اصل نیست که ما بگیم بنابر اصل احتیاط این بلل مشتبه باید ازش اجتناب بشود. حال وقتی هم که اون ملاقات با شیء ملاقی پیدا کرده از اونم باید چی بشود؟ اجتناب بشود، بلکه اینجا از باب تقدیم ظاهر بر اصله، یعنی علی ظاهر این هست که اون بلل مشتبه قبل از استبرا چیه؟ بوله. وقتی که این گونه شد، اگر این ملاقات با یه شیء ملاقه پیدا کرد، اونم چی میشود؟ متنجس میشود و اجتناب از او واجب میشود. بنابراین که انه او به حیثیت اطلاقیه مون شیء ملاقی را متنجس نمیدانیم، بلکه به حیثیت تقییدیه متنجس میدانیم، اونم به جهت یک امارات خارجیه هست. اگر اون اماره نبود، فقط اصل رو بخواستیم جاری بکنیم در اون شیء مشتبه که بگیم این متنجس است، باعث نمیشد که بگیم اون شیء ملاقی هم متنجس است، چون اصل فقط باید به قدر متیقنش اکتفا بشود که همون احکام تکلیفی هست، احکام وضعی مترتب نمیشود. چرا؟ برای اینکه احکام وضعی عرض کردیم جز لوازم عقلی احکام تکلیفی هست و همینجور اصل در مثبتات خودش حجت نیست. اینجا هم اصل احتیاط که انهو در مثبتات خودش حجت نیست، قدر متیقنم فقط همون احکام تکلیفی بار میشود. این تمام بیان مرحوم شیخ انصاری. حالا توی تطبیق دوباره بیشتر توضیح. ار رابع ان ثابت فی کل من المشتبهین لاجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی فیهما هو وجوب الاجتناب. اون چیزی که ثابت است در این دو مشتبه به جهت علم اجمالی به وجود اون حرام واقعی در این دو مشتبه، اون چیزی که ثابته چیه؟ هو وجوب الاجتناب. وجوب الاجتناب یعنی حکم به چی میشود؟ حرمت ظاهری میشود. یعنی توی بحث مقدمه علمیه و قاعده احتیاط فقط احکام تکلیفیه مترتب میشود، وجوب الاجتناب. ولیکن اگر این مشتبه و به خمریت و اگر کسی استعمال کرد، آیا میشود حد خمر را بر او جاری کرد؟ میگن نه، چون حد جز احکام وضعیه هست، جز احکام وضعی است و در قاعده احتیاط احکام وضعی مترتب نمی شود، فقط احکام تکلیفی مترتب می شود. این کبراست و کسی هم در این تشکیک نکرده. بعدش حالا مرحوم شیخ انصاری مثال صغروی می زنه که آیا نجاست شیء ملاقی جز احکام وضعی است یا جز احکام بفرمایید تکلیفی. لأنه لازم من باب المقدمه، مقدمه علمی که همون چی باشد؟ احتیاط باشد. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که لازم است از باب مقدمه علمیه من تکلیف بل اجتناب عن الحرام الواقعی، که اجتناب پیدا بکنیم از اون حرام واقعی که همون چی بشود؟ حکم تکلیفی بشود. اما سائر الآثار شرعیت المترتبه علی ذلک الحرام لا تترتب علیهما، ولیکن دیگر آثار مترتبه که احکام وضعی باشند مترتبه بر این مشتبهین نمی شود. چرا؟ برای اینکه احکام وضعی روی عناوین واقعیه میاد، نه روی عناوین مشتبه. لعدم جریان باب المقدمه فیها. چرا؟ برای اینکه مقدمه علمی اصلا در اینها جاری نمی شود. حالا ما عرض کردیم که انهو مانند این هست که ما میگیم اصل مثبت حجت بفرمایین نیست، اصول در مثبتات خودشون حجت نیستن. چرا؟ برای اینکه اصول حیث کاشفیت بفرمایین از واقع ندارن تا لوازم عقلیشون هم حجت باشد، بلکه برای رفع استیصال مکلفن، لذا به قدر متیقنشون بچه کار بکنیم بفرماییم اکتفا بکنیم. استصحاب اگر کردیم چیزی رو به قدر متیقنش باید اکتفا بکنیم، لوازم عقلیش برای ما حجت نیست. اینجا هم اصل احتیاط جزو اصول هست، که انهو در مثبتات خودش که احکام وضعی باشد و احکام وضعی جز لوازم عقلی احکام تکلیفی باشد، در اینها حجت نیست. اینو میتونیم یکی از سغرویات اصل مثبت بدونیم. دقت میفرمایید که ما میگه اصل مثبت حجت نیست، خب یکیش هم اصل احتیاطه که در مثبتات خودشون، یعنی در احکام وضعیه که جز لوازم عقلی احکام تکلیفی هستن، این حجت نیست. بنابراین لعدم جریان باب المقدمه فیها، برای اینکه مقدمه علمی که قاعده احتیاط باشد در این بله آثار که احکام وضعی باشد مترتب نمی شود. فیرجع فیها الى الاصول الجاریه فی کل من المشتبهین بالخصوص، بنابراین رجوع می شود در این به شما از کان چی؟ مشتبهات به اصولی که جاری می شود. یعنی شک می کنیم که آقا این شخصی که این مشتبه به خمریت را خورده است آیا حد بر او جاری می شود یا نمی شود؟ اصالت عدم وجوب حد را جاری می کنیم. گرچه از یک طرف میگیم اون چیزی رو که استعمال کرده میبایست استعمال نکند، اون حکم تکلیفیشه، ولیکن حکم وضعیش که شک میکنیم میتونیم به خصوص هر کدوم از این مشتبهین یک اصلی رو جاری بکنیم. فیرجع فیها الى الاصول الجاریه فی کل من المشتبهین بالخصوص فارتکاب، حالا مثال میزنه، فارتکاب احد المشتبهین لا یوجب حد الخمر علل مرتکب. بنابراین اگر شخصی مرتکب بشود یکی از این مشتبهین را، حد خمر بر او جاری نمی شود. بله اگر هر دو مشتبه را انجام داد حتما خمر استعمال شده است که اون حد جاری می شود، ولیکن اگر یکی رو اگر مرتکب شد حد خمر بر او جاری نمی شود. بل یجری اصالت و عدم موجب الحد و عدم وجوب حد، بلکه اصالت عدم موجب حد جاری می شود، یعنی این کنهو اصل سببی بشود، اصلا این چیزی که موجب برای حد باشد انجام نداده، ممکنه اصلا خمر نخورده باشد، یا اینکه عدم وجوب حد را جاری می کنیم که بشود اصل مسببی که حد خمر را بر او جاری نمی کنیم. ولی اونجا میگه اصلا چیزی که موجب برای حد باشد نسبت بهش اصالت العدم را جاری میکنه. و هل یحکم به تنجس ملاقی، از اینجا وارد بحث سغربی میشه. بنابراین کبرای بحث این شد که در مقدمه علمی که احتیاط باشد فقط احکام تکلیفیه مترتب است، نه احکام وضعیه. تمام شد کبرای بحث. از اینجا وارد بحث سغربی می شود که اگر شیئی مشتبه به نجاست بود ملاقات با یک شیئی پیدا کرد آیا حکم به تنجس اون ملاقی می شود یا نمی شود. حالا تمام بحث اینه که این تنجس ملاقی جز احکام تکلیفی است یا احکام وضعی. بعضی جز احکام وضعی دانستند، مانند مشهور، لذا میگن این متنجس نیست، ولیکن کسانی مانند علامه و ابن زهره قائل به چی شدن؟ که این حکم تکلیفی هست، لذا حکم به تنجس. و هل یحکم به تنجس ملاقی، آیا حکم می شود به تنجس اون شیء ملاقی؟ یعنی همین جور که ما اون شیء ملاقا را که مشتبه به نجاست هست میگیم اجتناب ازش واجبه، بگیم اون شیء ملاقی هم اجتناب ازش واجب است؟ و هل یحکم به تنجس ملاقی؟ وجهان بل قولان مبنیان الا ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب ان ذلک النجس بناء الا ان الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب ان ملاقی ولو به وساطة. این قول مبنی بر این هست که تنجس اون ملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب، آیا این از همون باب وجوب اجتناب هست که بشه باید حکم تکلیفیه؟ بناءً علا ان الاجتناب عن النجس، وقتی شارع مقدس میفهمن اجتناب عن النجس، این لا به شرط از این هست، اما از این هست که این اجتناب نسبت به ملاقا باشد یا نسبت به ملاقی باشد، حالا به واسطه وسائطی که این نجاست مشتبه با شیء ملاقی پیدا کرده است. و لذا استدل از سید ابوالمکارم فی الغنیه الا تنجس الماء القلیل به ملاقات نجاست، البته تنجس اون ماء قلیلی که ملاقات کرده با یک چی؟ نجاست مشتبه، دقت میفهمم میگن بحثی نیست که اگر یک چیزی که نجاست واقعی داشته باشد ملاقات با ماء قلیل پیدا بکند اونم حتما چیه؟ متنجسه. یک شیء مشتبه در نجاست ملاقات با آب قلیل پیدا کرد میگی اونم چیه؟ متنجسه. اونجایی که استدلال میکند ابن زهره در غنیه به تنجس ماء قلیل به ملاقات اون نجاست مشتبه به چی؟ به ما دل علی وجوب حجر نجاسات فی قوله تعالی و رجزه فهجر. این که استدلال میکند که شارع مقدس وقتی میگه از رجز از ناپاکی باید دوری کرد این لا به شرط از شیء ملاقی و ملاقا هست، میخواد این نجاست جز عناوین واقعی باشد یا جز عناوین مشتبه هم، لذا میفهمم اون شیء ملاقی هم چی شد؟ متنجس شد. بنابراین فهوای کلام این هست که ابن زهره تنجس ملاقی رو جز احکام تکلیفی میدانند، چون از یک دلیل که بر رجز و فهجر باشد هم تنجس ملاقی را در آورد هم تنجس ملاقا را و اطلاقش و این حکم تکلیفی دیگه. فهجر یعنی اجتناب از ناپاکی، این میشه بعد جز احکام تکلیفیه، ولی میگه این حکم تکلیفیه اهم از شیء ملاقی و شیء ملاقا. این دلیل اول. دلیل دوم و یدل علیه ایزن ما فی بعض الاخبار و دلالت میکند بر این ملازمه، یعنی ملازمه نجاست ملاقا و تنجس ملاقی. ایزن فی ما فی بعض الاخبار من استدلالهی علیه السلام، که امام علیه السلام استدلال کرده علا حرمت تعام لذی ما تفیه فعره، این که اون تعامی که ملاقات پیدا کرده با فعره میگن اینم حرام هست متنجس هست. البته اگر فعره برای ما مشخص باشه که فعره هست ملاقات با این تعام پیدا بکند که اون بحث نیست، بحث این هست که اون مشتبه به فعره هست، اگر ملاقات با یک تعامی پیدا کرد میگن از اونم چکار بکنین؟ اجتناب بکنین. درست شد؟ من استدلالهی علیه السلام علا حرمت تعام لذی ما تفیه فعرب به چی؟ به ان الله سبحانه حرم المیته. اینجا داره توضیح میده فعضا حکم شارع به وجوب حجر کل واحد من المشتبهین، همینجور که شارع مقدس به وجوب دوری هر کدوم از این مشتبهین حکم میدهد فقط حکم به وجوب حجر کل ما لاقاه. لذا ببینیم بحث شد مشتبهین، نمیدونیم که این موش در این ظرف افتاده یا در ظرف دیگر، همینجور که این دوتا مشتبه حکم به بله نجاستش میشه حکم به وجوب حجرش میشود، اگرم این ملاقات با یک شی پیدا کرد به وجوب حجر اونم چی میشود؟ حکم میشود. فقط حکم به وجوب حجر کل ما لاقا و هازا معنا مستدل بهل علامه هلی فل منتقا. بنابراین جناب علامه هلی و ابن زهره قائل شدن که تنجس شیء ملاقی جز احکام تکلیفی است. چون اینجا فقط داره حکم تکلیفی رو میگه، از یک روایت دو چیز را بیرون کشیدن، یعنی کنه و این حکم تکلیفی لا به شرط از شیء ملاقی و ملاقا است. نه، حرمت جز احکام تکلیفی هست دیگه، دقت میفهمه. میگه این حرمت همین جور که روی اون مشتبه میره، اگر این مشتبه ملاقات با یه شیء ملاقی هم پیدا کرد حرمت رو اون هم میره، حرمت میشه و جز احکام چی؟ تکلیفی. حالا داریم اول بیان میکنیم که چه، بعدش حالا ببینیم چه بسا ایشون بگید مثلا تنجس مثلا بله شیء ملاقی جز احکام وضعیه هست و این اصل احتیاط هم اونجا هم حجت هست، ولی که این چیزی که مرحوم شیخ انصاری میفهمن که از دلیل واحد که مشعر به حکم تکلیفی هست هم نجاست شیء ملاقا رو در آوردن هم تنجس شیء ملاقی رو، فثبت که تنجس شیء ملاقی جز احکام تکلیفی است. درست شد؟ بنابراین و هازا معنا مستدل به العلامه قدس سره فل منتها علی ذلک به این تنجس شیء ملاقی به ان شارع اعطا خما حکم نجس، اینکه شارع مقدس اعطا کرده به اون شیء ملاقا و ملاقی حکم نجاست رو. و الا فلم یقل احد ان کل من المشتبهین به حکم نجس فی جمیع آثاره، مگر نه هیچ کس نمیتوانست بگوید که هر کدوم از این مشتبهین به حکم نجس هستند در جمیع آثارشون. و حال که میگن که این مشتبهین چی هستن؟ تمام احکام نجاست برشون مترتب میشود، یعنی اگر ملاقات با شیء ملاقی هم پیدا کردن اون از آثار چی میشود؟ مترتب میشود. و تالی باطل فل مقدم مثلو، اگر بنا بود که شارع مقدس به اون ملاقا و ملاقی حکم نجاست را مترتب نمی کرد، هیچ کس نمی توانست بگوید که این کلل مشتبهین جمعی آثار نجاست بر آنها مترتب می شود. و آن که می گویند، یعنی و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب این چی شد؟ قول اول که تنجس شیء ملاقی جز احکام چی شد؟ تصدیف. و اما قول دوم، او ان الاجتناب عن النجس لا يراد به الا اجتناب عن العين، چیزی که عینا نجاست باشد ما باید از اون چه کار بکنیم؟ اجتناب بکنیم. اگر مشتبه به نجاست بود ملاقات با شیء پیدا کرد، اجتناب از اون واجب. و تنجس الملاقی للنجس حکمان وضعیون، این مبنای دوم که تنجس شیء ملاقی جز احکام وضعی است. سببیون یترتب علی العنوان الواقعی، که این مترتب بر عنوان واقعی است نه عنوان مشتبه. اگر چیزی مشتبه به نجاست بود نمیتونیم بگیم که اون شیء ملاقی هم متنجس است، چون میشود جز احکام وضعیه و احکام وضعی روی عناوین مشتبه نمیرود بلکه روی عناوین واقعی میره. بنابراین این حکم وضعی هست که یترت و علل انوان الواقعی من النجاسات نظیر و وجوب الحد للخمر، این که انهو مانند اون حد خمر می باشد. چجوری؟ جز احکام وضعی است، اینم جز احکام وضعی است. فاذا شک فی ثبوته للملاقی جرا فیه اصل طهاره و اصل الاباحه. بنابراین وقتی شک می کنیم اون شیء ملاقی آیا این متنجس هست یا نیست، اصالت طهارت را اونجا جاری میکنه. ول اقوا، حالا این دوتا قولی که مطرح شد که یک قول مشهور شد که تنجس شیء ملاقی را جز احکام وضعی دانستند و جناب علامه حلی و ابن زهره که اینو جز احکام تکلیفی دانستند. اقوا چی هست؟ دوم هست و ثانی که قول مشهور باشه. حالا دوتا دلیلی رو که مطرح شد توی اون قول اول، حالا اینجا دیگه میخواد وارد تشکیک مباحث بشه. دلیل اول چی بود؟ بیان ابن زهره بود که از اون آیه شریفه بله و رجز فهجر هم نجاست شیء ملاقا رو در آورد هم تنجس شیء ملاقی رو. اما اولا فلمازو که به خاطر اون چیزی که ذکر شد، یعنی چی؟ یعنی ملازمه بین وجوب اجتناب این شیء ملاقا و ملاقی نیست، همین رو میخواد توضیح بده. و حاصله من امافل غنیه من دلالت وجوب حجر رجز علا وجوب الاجتناب ان ملاق رجز، برای اینکه بله اینکه دلالت کرد که همین جور که به شما از کنم اون شیء ملاقا باید ازش حجر بشود، از اون شیء ملاقی هم باید حج بشود. البته بله من دلالت من ادلاله دلالت اون صاحب غنیه هست که فرمود که بله من دلالت وجوب حجر رجز علا وجوب اجتناب ان ملاق رجز اذا لم یکن علیه اثر من ذلک رجز، زمانی که اگر اثری بر اون شیء ملاقی نباشد، یعنی نجاست رو به عینه نبینیم، نمیتوانیم این قاعده ملازمت را جاری بکنیم. فتنجبه فتجنبه هین از این لیس الا لمجرد تعبد خاصه، با بنابراین اجتناب از اون فقط به خاطر یک امر تعبدی هست. فاذا حکم الشارع به وجوب حجر المشتبه فی شبهه المحصوره فلا يدل على وجوب حجر ما یلاقی. بنابراین اگر شارع مقدس بفرماید که در شبهه محصور علم اجمالی منجز است و از اون مشتبه ما باید چیکار بکنیم؟ دوری اجتناب بکنیم، این دلالت بر وجوب حجر نسبت به اون شیء ملاقی ندارد. یعنی ملازمه بین نجاست شیء ملاقا و تنجس شیء ملاقی نیست. اینو میخواد بگه نعم قد یدل به واسطه بعض الامارات خارجی. بله بعض موارد ما میبینیم که شارع مقدس میگه اون شیء ملاقی متنجس، ولی این به حیثیت تقییدی است، به حیثیت اطلاقیه نیست، به جهت یک امارات خارجی است. اونم این هست که اگر بول مشتبه قبل از استبراء از انسان خارج بشود، چون شارع مقدس علی ظاهر حکم به بولیت کرده، میگه این اگر ملاقات با شیء ملاقی پیدا بکند از اونم باید چیکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم. امارت شد امارت خارجیه، نه اینکه با واسطه اصل احتیاط بگیم این بلل مشتبه باید اجتناب بشود، فثبت اگر ملاقات با شیء ملاقی پیدا کرد از اونم اجتناب شد. به خاطر جریان اصل اینجا نیست، بلکه اینجا میبینیم که ظاهری مقدمه بر اصله. علی ظاهر این هست کسی استبراء نکند بولی بلل مشتبهی از او خارج بشود، این چیه؟ بول هست. بنابراین اینجا شد اماره اماره خارجی. نعم قد یدل به واسطه بعض الامارات خارجی، یعنی دلالت دارد بر وجوب حجر ملاقی گاهن به واسطه امارات خارجی. کم از تفید نجاست البلل المشتبه الخارج قبل استبراء من امر شارع به طهارت عقیبه، چنانچه استفاده می شود نجاست اون بلل مشتبهی که خارج می شود از شخص، البته قبل از استبراش، این که شارع مقدس حکم به طهارت عقیبه آن کرده، یعنی این شیء ملاقی هم چیه؟ متنجس است، لذا باید انسان چه کار بکنه؟ طهارت ایجاد بکند. من جهت استظهار ان شارع جعل هذا المورد من موارد تقدیم ظاهر علل اصل. اصلا اینجا اماره داریم، اصل نیست. خب وقتی هم اماره شد کاشف است، وقتی کاشف از خارج باشد در لوازم عقلی خودش هم حجته. دقت میفهمین؟ اماره حیث کاشفی است، از عالم واقع دارد، یعنی حکم میشود علی ظاهر این بول هست، لذا در لوازم عقلی خودش هم چیه؟ حجته. یعنی ملاقات با شیء ملاقی پیدا کرد اونم میگیم چیه؟ متنجس. ولی اگر اماره نشد، اماره ظاهری نشد، بلکه بنا بر قاعده اصل احتیاط ما اگر از مشتبهی اجتناب کردیم، نمیتونیم بگیم اون شیء ملاقی هم اجتناب درش واجب است. این به جهت استظهار یعنی استکشاف شارع است که قرار داده این مورد را از موارد تقدیم اماره ظاهری بر اصل. اصلا اماره این هست که بلل مشتبه قبل از استبراء چیه؟ بوله. فحکم به کون الخارج بولن، بنابراین حکم کرده شارع مقدس اون چیزی که خارج شده از انسان این چیه؟ بول هست. لا انه اوجب خصوص الوضوء به خروجی، نه اینکه شارع مقدس انه شارع مقدس واجب کرده باشد فقط وضوء را به واسطه خروج از این بلل مشتبه هست که به واسطه اصل جاری شده، نه به خاطر اصل نیست، بلکه به خاطر چی هست؟ تقدیم ظاهر بر اصل می باشد. لذا تمام بکنیم، لذا می فهمن اون تعجب صاحب حدائق مندفعه. چرا تعجب کرده؟ میگه شما چجور به شما از کنم اینجا هست در ما من نحنفی حکم به نجاست اون ملاقی نمی کنین، ولیکن در این مورد خاص حکم به تنجس اون شیء ملاقی می کنین. این تعجب نداره. چرا؟ برای اینکه اینجا اگر ما حکم به تنجس ملاقی میکنیم به واسطه یک اماره خارجی است و بهی یندفع و تعجب و صاحب الحدائق من حکمهم حکم اصحاب به عدم نجاست فی ما نحن فی و حکم این اصحاب به ها فل بلد، که اینها حکم نمی کنن، بله حکم می کنن به عدم نجاست در فی ما نحن فی، با حال اینکه حکم می کنن به نجاست در بلد، مع کون کل منهما مشتبهن، با حال اینکه هر دو چی هن؟ مشتبه هستن. حکم علیها به بعض احکام نجاست، در حالی که حکم می شود به بعضی از اینها به احکام نجاست که باید چه کار بکنه؟ عقیدش وضوع بگیرد. میگه این تعجب مندفعه، چرا؟ برای اینکه به حیثیت اطلاقیه اون شیء ملاقی متنجس نیست، لذا در فی ما نحن فی ما میگیم که اون شیء ملاقی نجس نیست، ولی چون در اون مورد خاص به حیثیت تقیدیه اون شیء ملاقی متنجس است. نه یه خید داره، اونم چیه؟ امارات خارجیه است که امارات زنیه باشد، که اون بلد مشتبه قبل از استبرا حکم به بولیت می شود. و صلی الله علی محمد و آله.